ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال بار دیگر از منع دختران از تحصیلات طبی عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه در صفحه اکس خود گفته است که ممنوعیت بر تحصیلات طبی و دیگر بخش‌های اختصاصی زنان از سوی طالبان در افغانستان آخرین دروازه‌های امید برای دختران در این کشور را بسته است. این سازمان حقوق بشری از طالبان خواست است که فوراً سیستم آزار و اذیت جنسیتی را با پایان برساند. سازمان عفو بین الملل پیش از این نیز ممنوعیت وضع شده طالبان بر آموزش کارکنان صحی زن در مراکز طبی به شمول پرورش قابله ها و نرس ها و ممنوعیت وضع شده بر تحصیل دختران را نکوهش کرده و آن را یک حمله سیستماتیکی دیگر بر زنان و دختران دانسته که تنها اساس آن را تبعیض جنسیتی در این کشور دانسته است. به اساس یک فرمان شفاهی رهبر طالبان، دختران دانشجو از آموزش های طبی در همه این اینستیتوت ها در افغانستان منع شدند، اما حکومت طالبان تا کنون این موضوع را به گونه رسمی تایید و یارب نکرده. وزارت خارجه ترکمنستان میگوید که رشید میریدوف وزیر خارجه این کشور حین دیدار از افغانستان به شمول پروژه تاپی کارهای پروژه هایی را که هر دو کشور به گونه مشترک پیش میبرند از نزدیک بررسی کرد. به اساس گزارش خبرگزاری انترفاکس، وزارت خارجه ترکمنستان دوشنبه در یک اعلامیه گفت که آقای میریدوف همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان یک جا روز یک شنبه در خاک افغانستان در نزدیکی سرحد مشترک گسترش خط لوله گاز و فایبر نوری و امورات ساخت یک گودام در امتداد خط آهن ترغندی را از نزدیک بررسی کردند. با گفته وزارت خارجه کارهای عملی این پروژه ها در 11 ماه سپتامبر سال روان طی مراسمی که قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و مقام های بلندپایه طالبان در آن شرکت کرده بودند آغاز شد. هزینه پروژه تاپی که نزدیک به 7.5 میلیارد دلار تخمین شده است، نزدیک به 1800 کیلومتر پایپلاین گاز است که 736 کیلومتر آن از ولایت‌های هرات، هلمند و کندهار عبور می‌کند. افغانستان امیدوار است که با تکمیل این پروژه سالانه 400 میلیون دلار عواید به دست آورده و به هزاران نفر زمینه کار فراهم شود. راشد خان، اسپینر شناخته شده افغانستان، پس از 4 سال برای نخستین بار در بازی‌های 50 اووره مقابل زیمبابوه بازی خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه لیست بازیکنان این دو بازی تست را اعلان کرد. راشد خان 26 ساله که در آغاز سال روان کمرش را جراحی کرده و تا هنوز تحت درمان قرار دارد، در سال‌های اخیر در بسیاری از مسابقات افغانستان بازی نکرده بود. او آخرین بار در ماه مارس سال 2021 در برابر زیمبابوه بازی کرده بود. بازی‌های تست میان دو تیم از 26 دسامبر تا 6 جنوری در ورزشگاه بولیو زیمبابوه برگزار خواهد شد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی‌های 20 اووره روز شنبه با تفاوت 3 ویکت زیمبابوه را شکست داد. بازی نخست را هرچند زیمبابوه برنده شد، اما در بازی دوم و سوم افغانستان پیروز میدان شد. ماموریت اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید با همکاری نهاد آقاخان برای رشد اقتصادی در افغانستان یک پروژه 22 میلیون یورویی را آغاز کرده است. این ماموریت روز دوشنبه در صفحه اکس نوشته است که با کمک این پروژه میخواهند با ایجاد فرصت ها و از طریق رشد بدیل معیشت جوانان و زنان را تقویت کنند. اتحادیه اروپا میگوید تلاش میکنند تا وابستگی افغان ها به کمک ها کاهش یافته و به خودکفایی برسند. در نتیجه حملات مسلحانه روز دوشنبه بر تیم‌های واکسین پولیو در شمال غرب پاکستان، یک پلیس محافظتی کارکنان صحی کشته و دو کارمند صحی زخم برداشتند. به اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، در نتیجه حمله‌ای که بر تیم واکسیناتوران ولسوالی کرک ایالت خیبر پختونخوا در روز اول کمپاین واکسین پولیو در سراسر این کشور انجام شد، یک پلیس کشته و یک کارمند صحی زخمی شد. همین گونه در حمله دیگری که در ولسوالی بنوی این ایالت انجام شد، یک کارمند صحی زخمی شده است. مسئولیت این حملات را تا کنون کدام کسی و یا کدام گروهی به عهده نگرفته است، اما به اساس گزارش این حملات در روز نخست کمپاین واکسین پولیو نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر افزایش تنش‌ها به چه اندازه در افزایش این بیماری فلج کننده اطفال کمک کرده است. و اردو اسرائیل روز دوشنبه گفت که یک راکت شورشان حوثی را که به سوی اسرائیل شلیک شده بود سرنگون کردند. شورشان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند تایید کردند که به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه دیروز در بخش مرکزی اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمد. اعلامیه اردو اسرائیل گفت که یک راکت پرتاب شده از یمن را پیش از این که به قلمرو اسرائیل داخل شود در هوا رهگیری نموده منهدم کردند. شورشان حوثی دیروز گفتند که منطقه تل ابیب هدف قرار داده شده بود، اما اداره خدمات عاجل اسرائیل میگوید که از سرنگون شدن این راکت به کسی آسیب نرسیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، هوای تازه برای جوانان و صنف درسی به نشر میرسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. نماینده ویژه اتحادیه اروپا وضعیت کنونی بشری، سیاسی و اقتصادی در افغانستان را قابل نگرانی خوانده و تعهد سپرد که اتحادیه اروپا با این کشور در همه بخش‌ها به حمایت‌هایش ادامه خواهد داد. توماس نیکلسن و هیئت همراهش در پایان سفر اخیر 5 روزه‌اش به افغانستان در اعلامیه خود با اشاره به محدودیت‌های وضع شده طالبان بر دختران و زنان افغان گفته است که هیچ یکی از مقام‌های بلندپایه طالبان که با آنها دیدار داشتند در مورد این که چرا این محدودیت‌ها وضع شده و چه زمان پایان خواهند یافت وضاحت ندادند. آقای نیکلسن و هیئت همراهش از 8 تا 12 دسامبر از افغانستان دیدار کردند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
توماس نیکلسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید در سفر به افغانستان و در دیدار با مقام‌های حاکم در این کشور، نمایندگان سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های غیر دولتی بین‌المللی و سایر بحث‌های مربوط به زنان افغان، نگرانی عمیق اتحادیه اروپا را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه آگوست صادر کردند ابراز کرده است. آقای نیکلسن میگوید بیشتر افغان‌ها برایش گفتند که این قانون چقدر کارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها را پیچیده کرده است و بیشتر از همه بر رفت آمد زنان، کار کردن، دسترسی آنها به خدمات و تواناییشان در بخش حمایت از خانواده تأثیر گذاشته است. با گفته او، این قانون اتحادیه اروپا را نیز با چالش‌ها روبرو کرده است و به علت مشکلات که شرکای این اتحادیه در بخش فراهم کردن کمک‌ها به مردم افغانستان مواجه شدند، هزینه‌هایشان افزایش یافته و ساحه عملیات نیز به همین علت محدود شده است. توماس نیکلسن در اعلامیه با اشاره به کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا با افغانستان گفت که مؤسسه‌های غیر دولتی بین‌المللی که از 2021 به این سو بخش بیشتر 1.6 میلیارد یورو کمک بشری و دیگر کمک‌های اساسی به مردم افغانستان رساندند، نیز در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کردند که چند روز پیش در پیوند به نشست کابینه در کندهار منتشر شده بود. گفته می‌شود که در این نشست بر وضع محدودیت‌های شدید بر فعالیت و حضور مؤسسه‌های غیر دولتی بین‌المللی در افغانستان پیشنهاد شده است. اما با گفته نیکلسن، در دیدار با این مقام‌ها با آنها گفته شده است که اگر چنین تصمیم گرفته شده باشد و عملی شود، پس در ارائه کمک‌های ما به مردم نیازمند در افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما با گفته او، هیچ یک از مقامات در این مورد به او وضاحت ندادند. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در اعلامیه منتشر شده همچنان گفته است که در دیدار به شمول مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، با برخی دیگر مقام‌های بلندپایه آنها در مورد آن فرمان شفاهی نیز نگرانی نشان داده که به تاریخ 2 دسامبر برای محدود کردن آموزش زنان و دختران در 180 اینستیتوت طبی صادر شده است. اما با گفته او، در این نشست هیچ یکی از مقام‌ها نتوانستند که این مسئله را روشن کنند که چرا این فرمان صادر شده و مشکلات پیامدهای ناگوار احتمالی برای صحت زنان و کودکان را چگونه حل خواهند کرد. آقای نیکلاسن افزود مقام ها از کدام برنامه مشخصه برای پسگیری این تصمیم و نه هم از لغو محدودیت ها بر تحصیلات متوسط و عالی دختران که از 3 سال به این سو نافذ شدند یادآوری نکردند. توماس نیکلاسن که روز پنجشنبه هفته گذشته پیش از بازگشت از کابل در یک نشست خبری در مورد وضعیت افغانستان جدا ابراز نگرانی کرده بود، در یک اعلامیه دوباره تاکید کرده است که او در مورد وضعیت افغانستان بسیار نگران است.
من افغانستان را در وضعیت ترک می کنم که هنوز هم نسبت به وضعیت سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و اجتماعی در این کشور و به ویژه شرایطی که افغانستان به دلیل اجرای فرمانها و طرز العمل‌های اخیر با آن مواجه است، عمیقاً نگران هستم.
اما آقای نیکلاسن تاکید می کند که او تا هنوز بر تعامل با افغانستان باور دارد، نه اینکه دروازه‌ها بر رویش بسته شوند، و امیدوار است که آنها به راه دست یابند که در بحث‌های در پیوند به آینده این کشور صدای جوانان افغان، متخصصان و طرفهای مختلف دیگر شامل باشد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در تابستان اگست 2021 به شمول متهم بودن بر نقض حقوق بشر، بر این هم متحدند که قدرت را در دست خود گرفتند و دیگر اقشار این کشور در آن شامل نیستند. اینکه حکومت سرپرست آنها را تاکنون هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته است، یک علت عمده آن نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغان عنوان می شود. زنان و دختران از تحصیل متوسط و عالی، کار در اداره‌های غیر دولتی و بسیاری از اداره‌های دولتی منع شدند و بر سهم فعال زنان در دیگر بخش‌ها در جامعه همچنان محدودیت وضع شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری و اصلاح رسم و رواج هایی که ناپسند و مخالف با شریعت خوانده تصویب کرده است. اداره امور حکومت طالبان در اعلامیه روز گذشته بدون آنکه در این مورد جزئیات بدهد گفته که این طرح در نشست مشترک با حضور مقام های چندین وزارت نهایی و تصویب شده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر می گویند که وضع این نوع محدودیت ها آزادی های اجتماعی مردم را بیشتر سلب می کند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
در ادامه برخی از محدودیت ها بر آزادی های شخصی و اجتماعی مردم افغانستان، حکومت طالبان این بار برای جلوگیری از اجرای برخی رسم و رواج ها کان را ناپسند و مخالف شریعت خوانده، طرز العمل را تصویب کرده است. اداره امور طالبان روز یکشنبه 15 دسامبر در اعلامیه گفته که این طرح بر اساس دستور هبت الله خانزاده رهبر طالبان در نشست مشترک با حضور مقام‌های چندین وزارت طالبان نهایی و تصویب شده است. گفته شده که نماینده‌های وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، معارف و استر محکمه حکومت طالبان در تصویب این طرز العمل شرکت داشتند. در ادامه آمده که ابتدا در این نشست در مورد رواج‌های ناپسند و رسوم مبتنی بر اسراف در جامعه افغانی که رایج است و در مخالفت با شریعت قرار دارد بحث شده است. اعلامیه افزوده که سالهاست مردم با شرایط بد اقتصادی در بسیاری از مناطق افغانستان از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این رسوم و رواج‌ها رنج میبرند و نمیتوانند بدون مداخله حکومت آن را از بین ببرند. حکومت طالبان اما مشخص نساخته که کدام موارد رسم و رواج‌های نامطلوب و به گفته آنان در تضاد با شریعت قرار دارند. شمار از فعالان حقوق بشر با نگرانی در این مورد میگویند که طالبان باید واضح میساختند که چه قوانین خلاف فرهنگ و عنانات مردم است که باید تغییر کند. مرسل مهری یکی از زنان معترض در این باره بر رادیو آزادی گفت:
همه ای رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنگ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. خب طالبان میخواین چی اسلامی بسازن و چی چیزی را تغییر میتن؟ ایره باید واضح میساختن که کدام قوانین خلاف فرهنگ مردم افغانستان است و همچنان خلاف عنانات مردم است که از نظر طالبا باید تغییر کنه.
نفیسه بهار، فعال حقوق بشر، معتقد است که چنین سیاست‌هایی با هدف تحمیل ایدئولوژی طالبان بر جامعه افغانستان و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی است. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
فرهنگ، آداب، رسوم، رواج های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفتاشته از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست. محدود ساختن بیشتر فضای زندگی بر مردم افغانستان عمر حاکمیت تروریستی طالبان را کوتاه‌تر میکنه.
پتونی تایشمند فعال حقوق زنان با نگرانی از مبهم بودن این طرز العمل کان را احتمال از ممنوعیت‌های تازه میپندارد در مورد ممنوعیت‌هایی که تاکنون طالبان وضع